شهلا، من امروز با یک اپیدمیولوژیست صحبت میکردم، گفتن که اپیدمیولوژیست
من سعی میکنم این واژه رو هیچ وقت هیچو نگم.
چرا؟
گیر میکنم وسط
اپیدمی که دیگه خیلی
اپیدمیولوژیست هم میاد آخرش.
بله، حالا به هر صورت میگفتن که خیلی اوج داره میگیره و ضروریه که رعایت بکنیم. اگه وقت احساس بیماری کردید خدایی نکرده، اینجا توی پرانتز بگم حتما ماسک بزنید.
من چند روز تای گلوم یه جوریه، به خدا قسم من برم ماسک بزنم. بیا
شما برو ماسکتو بزن. به نظرم خانم شعبانی بره ماسک بزنه. خانم مؤذن سرحال و قبراق همراه ماست و ما خیلی مشتاقیم که سوژه امشب هشتگو بفرمایید که چی هستش.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که امشب یه مقدار به نظرم تحلیلی صحبت کنیم درباره سینما. حالا شاید سوژه عجیب غریب مثل دیشب نداشته باشیم، ولی به نظرم یکم تحلیلی صحبت کنیم ماجرای سینمای کمدی که این روزها همه جا هم در مورد معضل سینمایی که بیشتر داره کمدی میفروشه، سینمایی که خیلی سینمای اجتماعی ما دیگه نداریم.
بله.
حتی حالا سینمای مستقل هم نداریم. حالا در مورد تعاریفش هم، تعاریف اینها هم باز بیشتر صحبت میکنیم.
درسته.
ولی توی این چند وقت خیلی دیدم سینماگران، حالا حتی کمدی سازش، یه جور اظهار نگرانی میکنه و شاید نقد داره که تازه میفروشه و تازه میتونه اتفاقا خوشحال باشه. غیر کمدی سازان، صاحبان سینمای اجتماعی به نوعی دغدغه دارن، صاحبان سینمای مستقل به نوعی دغدغه دارن، کسانی که شاید فیلم هاشون در هنر تجربه میفروشه اونها شاید بیشتر از همه حتی دغدغه دارن که سینمایی که الان داریم میبینیم دیگه اون سینمایی نیست که شاید سالها پیش داشتیم، دیگه اون سینمایی نیست که شاید حتی اسمش رو حتی بشه سینما گذاشت.
بله.
یه مقدار به نظرم لازمی که در مورد سینما، حالا به اصطلاح فلسفی ها میگن سینما به ما و سینما فضای خود سینما صحبت کنیم. من یه نگاهی هم داشتم میکردم به سنفا و دیدم امسال واقعا فقط کمدی ها بودن که بیشتر پرفروش بودن. یعنی از ابتدای سال که بخوام بگم، تگزاس حالا به ترتیبم دارم میگم، تگزاس، زودفرد، تمساح خونی، 70-30، مستعش، تنها مستعشقه که توی فیلم های غیر کمدی پرفروش بوده که مستعشق هم همه میدونیم، حتی اگر نگیم به خاطر چهره، به خاطر حواشی این فیلم و به خاطر اصلا شاید حتی اون صنعت فیلمسازی ترکیه.
بله.
و اون حواشی ترکیه‌ایه فیلم بود که به نظرم بیشتر به فروش کمک کرد. و باز بعد از مسته صبحانه با زرافه، پول و پارتی، خجالت نکش، سال گربه و بعد یک فیلم کودک، ببعی و بی بدن، به ترتیب اینها فیلم های پرفروش امسال بودن. تا الان فیلم های کودک هم میدونیم به خاطر بچه هایی که از پدر مادرشون میخوان شاید دوبار سه بار اونها رو ببرن سینما.
بله.
که البته حالا باز این خوبه، ولی واقعا شانسی ندارن فیلم های اجتماعی، فیلم های غیر کمدی و مخصوصا سینمای مستقل، سینمای مستقلی که حالا بشه گفت فیلم های لوواجه، فیلم هایی که با بودجه کم ساخته میشن، معمولا شاید چهره هم ندارن، حتی اگر چهره هم داشته باشن انقدر مخاطب میدونه فضای این فیلم ها متفاوته. ما کم ندیدیم چهره در یک فیلمی بازی کردن، ولی انقدر شاید مخاطب میدونه فضای این فیلم ها متفاوته یا اون پروداکشن ها و رنگ و لعاب های عظیم رو نداره که مخاطب هم حتی استقبال نمی کنه از این فیلم ها.
فکر میکنید اگر فیلم به قول شما اجتماعی با کیفیتی اکران میشد هم مخاطب نمیرفت سمتش یا اساسا چیزی عرضه نشد به مخاطب؟
این خیلی سوال مهم و نکته درستیه که شما گفتی. ما توی یکی دو سال اخیر اجتماعی هایی به نظرم بیشتر پرفروش شده که یک سوژه ملتهب داشتن. آخرین موردی که من توی این لیست گفتم فیلم بی بدن بود. معمولا سوژه هایی که یا مثلا سال یکی دو سال گذشته فیلم های ملاقات خصوصی و الافزار و اینها سوژه های ملتهبی داشتن توی سینمای اجتماعی، حتما یا مثلا سوژه ملتهب یا فیلم نامه خوب چرا، به نظرم اینها میتونه تاثیر داشته باشه. و دقیقا بله، ما سینمای اجتماعیمون هم اکثرا نه قصه های جذابی نداشته شاید برای مخاطب، یعنی شاید بشه گفت فیلم نامه های با کیفیتی نداشته. اکثرا
اجازه این موضوع رو بیشتر راجع به صحبت بکنیم با همراهی آقای محمد رضا لطفی، کارگردان سازنده فیلم سینمایی تعارض. و من هم شنونده خواهم بود خانم مؤذن، گفتگوی شما با ایشون رو همراهی هم میکنم. بفرمید.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای لطفی که این روزها به قول شما فیلم تعارض رو دارم و خیلی دوست دارم اتفاقا صحبتهای ایشون رو بشنم. آقای لطفی یک نسخه حالا انتقادی هم دارن و اون بالاخره منتقد سینما بودن هست، غیر از فیلم ساز بودن، و در این زمینه هم چون صاحب نظر هستن دوستانم از این بود هم صحبتاشون رو بشنوم. سلام آقای لطفی.
خیلی خوش آمدید قربان.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترم برنامه خوبتون و مخاطبان شبکه رادیویی نمایش در خدمت.
شما شنیدین مقدمه ما رو؟ بله، آقای لطفی.
بله.
من حالا دوستم هم در مورد فیلم خودتون بگی، هم من خاطرم از چند روز پیش شما یک نقدی هم تو صفحه اجتماعیتون گذاشته بودین که بعضی از کسانی که حتی مدعی سینمای مستقل هم بودن اونها رو هم نقد کرده بودین.
بله.
دوستانم اولا اینجا بفهمید که حالا واقعا سینمای ما، حالا یه سوالی هم آقای امیدی مطرح کردن که آیا فیلم خوبی عرضه نشده در حوزه مثلا فیلم های غیر کمدی، فیلم های مستقل، فیلم های اجتماعی، یا اینکه کلا واقعا ذائقه مردم سمت کمدی فقط.
ببینید واقعیتش اینه که هر دوی این موضوعات هستش. فیلم اجتماعی خوب ساخته نشده به دلیل اینکه در چند سال گذشته اینقدر گلوگاه شورای پروانه ساخت رو محکم نگه داشته بودن و فیلم ها در واقع با ممیزی یا پروانه ساخت نمی گرفتن یا انقدر ممیزی می شدن یا در پروانه نمایش دوچار ممیزی می شدن، که عملا ببینید ویژگی سینمای اجتماعی این هستش که باید یک گام از جامعه خودش جلوتر باشه. فیلم موفق سینمای اجتماعی که مخاطب میره و اون فیلمو میبینه و دوست داره و به هیجان میادش، فیلمی هستش که باید از جامعه خودش حداقل یک گام دو گام جلوتر باشه. خب ما شاهدش هستیم دیگه، وقتی میبینیم فیلمای اجتماعی، شما هم اشاره کردید، اگر فیلمی یه ذره سوژه ملتهب باشه، این ملتهب بودن یعنی اینکه از جامعه یک گام دو گام جلوتر باشه، با استقبال مواجه میشه. این از موضوع بحث سینمای اجتماعی که چرا فیلمای خوب تولید نمیشه، به خاطر اینکه اجازه ساخت بهش داده نمیشه، به همین سادگی. اما در رابطه با مخاطب، ببینید من یه نکته رو خدمت شما بیان بکنم و بهش اشاره بکنم. آن چیزی که ما الان داریم میبینیم متاسفانه مخاطبان واقعی سینما نیستن، نیستش سیاهی لشگرن. ضمن احترام به همه دوستانی که میرن سالن سینما و فیلم میبینن، میخوام بگم چند ساله که در واقع حالا آمدانه مخاطب سینما شخم زده شده. یعنی اون مخاطبی که یه زمانی مثلا شما میدین فیلم سرکشی، فیلم قرمز، فیلم اجاره نشین ها، فیلم های مرحوم استاد مهرجویی، اینا فیلم های پرفروش سال میشدن، ما الان رسیدیم به همین لیستی که شما بهش اشاره کردید. چه اتفاقی واقعا افتاده؟ خیلی جوابش خیلی ساده است. اون مخاطب واقعی سالن‌های سینما دیگه تمایل به دلیل اینکه در واقع خوراک خوبی بهشون داده نمیشه، پاشون رو از سالن سینما بریده شده و به سالن سینما نمیان. اون الان کسایی هستن که تو خونه‌شون توی سینمای خانگی دارن فیلم می‌بینن، توی کافه ها هستن، تو محافل شخصی خودشون هستن و سالن سینما عملا حذف شده از سبد فرهنگی خودشون و جایگزین این مخاطب ها کسایی شدن که واقعیتش رو من به شما بگم، اینا مخاطبان کنسرت های حسن ریوندی و حمید ماهی‌صفت هستن که حالا اونجا بلیتش مثلا 800 هزار تومنه 1 میلیون تومنه، این بعد بلیتش 80 هزار تومنه و نه براش کارگردان مهمه، نه براش خود فیلمه مهمه.
یعنی نگاه سرگرم کننده شدیدی دارن به سینما در واقع، بعد این درسته؟
نگاه سرگرم کننده هم تعریف داره دیگه. نه به نظر من فقط میان که دو ساعت بخندن، یعنی فقط میان سالن سینما دو ساعت بخندن. عرض میکنم
خب کسی که مثلا بی بدن میبینه که نمیره بخنده.
خب بی بدن شما فهم کن چم فروشش واقعا فروش بالاییه.
اگر حالا فروشش مثلا بالا بود به نظرتون مخاطبش مخاطبی بود که شما راجبش صحبت میکردی که مثلا مخاطب سگ‌کشی هم بود؟
آها. خب نیستش دیگه، فروشش بالا نیستش. این فروشی هم که خانم معزن فرموده در واقع عددشو به من بگم و شما اینو در نظر بگیری، ساخت یه همه الان همه امروز که ما با هم صحبت میکنی، الان ساخت یه فیلم سینمایی خیلی معمولی با بازیگر معمولی و خیلی ساده، حداقل 30 تا 40 میلیارد تومان هزینه کلی.
بله.
یعنی لوباجترین فیلم الان 30 میلیارد.
آره یه فیلم خیلی نرمال رو به لوباجت. بله.
من از این جهت عرض کردم فقط نمیرن بخندن، چون که مثلا حالا فیلم بی بدن که خانم معزن گفتن جز پرفروش ها بوده توی ژانر اجتماعی، مثل صفحه حوادث یه روزنامه که اون هم پر مخاطبه، یعنی در کنار مطالب طنز حوادث هم مردم دوست دارن، انگار مخاطب بیشتر به سمت محتوای زرد سوق پیدا کرده، حالا به جای اینکه بگین فقط میخواد بخنده.
عرض من همینه. یعنی در واقع ما مخاطبان واقعی سالن های سینما رو از دست دادیم، واقعیت اونا نمیرن سینما. ببینید مخاطب واقعی سینما که میگم در یک برهه واقعا وجود داشتش و بودش و یقه فیلمساز رو میگرفتش و باعث اتفاقا مخاطبه که باعث میشه فیلم خوب ساخته بشه، مخاطبه که باعث میشه شما یه فیلمساز مجبور باشی فیلم با کیفیت بسازی. ولی وقتی این اتفاق نمیافته و ما یک جایگزین کردیم، اون طبقه سینما رو حذف کردیم و به جای اون کسایی آوردیم که فقط میخواد بخندن و به سخیف‌ترین شکل ممکن سرگرم بشن و انگار دوتا جوک بشنون یا دوتا در واقع شوخیای توی فضای مجازی رو ببینن. و میگم هیچ کدوم نه فیلمنامه نه ریتم نه در واقع کارگردان نه فیلم برداری، هیچ کدوم اینا اصلا براشون مهم نیست و نمیشناسن. و من خیلی جالبه چند وقت پیش سالن سینما رفته بودم، این در واقع با مدیر اون سالن کار داشتم، خیلی کنجکاو شدم، یکی از این فیلم ها رو یه چند دقیقه رو رفتم دیدم و خیلی جالبه چون پول بلیت سینما مخاطب این تماشاگر رو دادن، برای صحنه هایی که خنده دار نیستن هم به زور میخنده، یعنی انگار با پولشون حلال بشه، یعنی اگر نخندن احساس میکنم پولشون دور ریخته شده و به خاطر همون اصلا صحنه که خنده دار نیست رو با صدای بلند میخنده و این اتفاق افتاده. خب از اون طرف هم بعد میبینیم ببین یه بخش دیگه ای داره سینمادار میاد بهترین سانسورشو در اختیار این نوع فیلم ها قرار میده. خب
بله.
فیلم اجتماعی فیلم مستقل نه سانس خوب داره نه سالن خوب داره نه امکان تبلیغات خوب داره، خب هیچی نداره. مثل یه سرباز میمونه که شما دستشو ببندین اسلحهشو بگیرین و بگین حالا برو جلو و بجنگ، خب طبیعیه که نمیتونه این کارو بکنه.
یه مقدار عجیب هم هست حالا تفاوت این مخاطب سینمایی با مخاطب شبکه خانگی الان به نظرم، چون من الان دارم فکر میکنم توی شبکه خانگی اصلا این معادله انگار برعکسه، یعنی من یادم نمیاد که سریال طنز و کمدی خیلی پر مخاطب بوده باشه و ما تو این یکی دو سال هر سریالی که داشتیم پر مخاطب بوده کارهایی بوده که کار یا اجتماعی بوده یا طرح بوده یا کار جنایی بوده.
من عرض کردم همون مخاطب، اتفاقا منظورم همین بود، مخاطب سینما رو الان تو خونش نشسته و داره تو سینمای خانگی فیلم میبینه، یکی از گزینه‌هاش هم سریال های شبکه نمایش خانگیه. شما نگاه بکنید به نظر من، البته شبکه نمایش خانگی هم الان داره به مسیر پیشرفت میفته، یعنی یه زمانی ما میدیم خب خیلی سریال خوبی تولید میشد، الان این اتفاقات یه مقدار خوشدار برانگیز شده، یعنی از کیفیت سریال هم کاسته شده، ولی به هر حال اون مخاطب یقه تولید کننده رو میگیره. یعنی مثلا با حتی داشتیم که مثلا سریال هایی که برای 20 قسمت تولید شده 5 قسمتش پخش شده و جذب نکرده مخاطب و مجبور شده که مثلا پلتفرم بیاد اینو در 10 قسمت خلاصه بکنه و تموم بشه. میدونین یعنی موضوع سر اینه که بله اون مخاطب سینما رو الان شبکه نمایش خانگی رو ترجیح ده. البته خب ببین شبکه نمایش خانگی به دلیل اینکه شما داخل خونت نشستی نیاز نیست، سینما خیلی داستانش فراتر، شما یه فیلم رو میخواییم در فضای امروز نگاه کنیم باید آلودگی هوا رو به تن و به جون بخرین، ترافیک رو به تن و به جون بخرین، بیاین از خونه بیاین بیرون یه نصف روز رو وقت بذاریم بریم بیلیت سینما بخریم و بریم تو سالن فیلم ببینیم و دوباره برگردیم همین مسیر رو در واقع بیاریم. به خاطر همون خب شبکه نمایش خانگی خیلی سهل دوستره، یعنی شما راحت تو خونه‌تون نشستین و ازش استفاده میکنید.
آقای لطفی یه نکته دیگه هم به نظرم اینجا اهمیت پیدا میکنه، چون شما از یه سری آثار فاخر در سینمامون یاد کردین، از فیلم سازانی که الان به نوعی دیگه فعالیت نمی کنن، سگ‌کشی، بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی که خب اون فاجعه براش اتفاق افتاد و اینا جایگزین نشدن، از سمت دیگه نیروی انسانی یا بهتر بگم سرمایه انسانی سینمای ما هم خیلی هاشون کوچ کردن به نمایش خانگی، شاید دلیل این که مردم اقبال نشون میدن همچنان به شبکه نمایش خانگی این باشه، یعنی نیروی انسانی متخصص سینمای ما بیشترشون اونجا دارن فعالیت میکنن. این رو چطور ارزیابی میکنید؟ به نظرتون چقدر اهمیت داره؟
این راست به نظر من بیشتر در زمینه در واسه سمت بازیگرا بیشتر این مصداق پیدا میکنه تا فیلم سازا. یعنی کارگردان ها طبیعیه که اون چه که هستش انتخاب اولشون، حالا حداقل چیزی که من جامعه آماری خودم دارم میبینم، انتخاب اصلیشون سینما هستش، ولی اونم خب دلیل داره دیگه، به دلیل اینکه پلتفرم ها اتفاقا باعث شدن که دستمزد بازیگر رو بره بالا. مثلا من به شما بگم، مثلا فرض کنی یه بازیگری 3 تا فیلم ازش اکران شده، خب جمع فروش هر 3 تا فیلم بازیگر که حالا چهره هم هستش مثلا فرض کنی شده 600 میلیون تومان 700 میلیون تومان نه 1 میلیارد تومان. همون بازیگر الان شما برای یک پروژه سینمایی بخواید ازش دعوت کنید 5 میلیارد تومان دست.
بله.
میدونی؟ یعنی این معادله رو سینما به هم نزده، یعنی در یه مقطع سینما به هم زد، ورود پولهای مشکوک و ورود بی حساب کتاب بله. در واقع محصولاتی که نهادهای دولتی متولیشون بودن و ورود تهیه کنندگانی که واقعا سواد سینما نداشتن بله. و سینما رو نمیشناختن، این معادله رو به هم زد. شبکه نمایش خانگی هم حالا الان داره این کار رو انجام میده. میگم تو قشر بازیگر بله اتفاق خیلی،
ولی جدا از مسائل مالی فکر نمی کنی کوچانده شدن برخی از هنرمندا؟ یعنی مثلا آقای کیانوش عیاری خب انتخاب بله. اولشون میگیم سینما، اومدن سینما کار کردن، ویلای ساحلی ساختن، یعنی بله. انگار که حتی برای کیانوش عیاری هم فضا برای ساخت یک کار متفاوت وجود نداشت و مجبور شد بیا تن بده به اون چه که غالب الان در سینمای ما.
بعد شما ببینید خیلی نکته خوبی رو اشاره کردین، خیلی اسم خوبی رو بردین. استاد عیاری کسیه که اون آثار درخشان رو ساخته، یعنی من فکر میکنم که شاید اون اتمسفر سازی که تو صحنه به وجود میادش و به وجود میاره، واقعا شاید مثلا ما 5 تا کارگردان داریم و داشتیم که میتونستن اون اتمسفر ناب رو تولید بکنن. یکیش آقای عیاری بود، یکیش مرحوم مهرجویی بودش و 2-3 نفر دیگه. دقیقا دارین درست اشاره میکنین. ببینید فضا به کجا کشیده شده که مثلا شما آقای عیاری رو مجبور میشه بیاد تن بده به یک فضایی که خب مطلوبش نیست، مشخص مطلوبش نیستش و مشخصه که خروجی کار، خروجی مطلوبی در نمیادش. به خاطر همین دارم عرض میکنم، یعنی ما انقدر این فضای سینما رو خراب کردیم که اصلا چاره فیلم ساز نداره، یا باید کمدی بسازه، یعنی سینما مستقل و اجتماعی که اولا نابود شده تموم شده، یا اینکه در واقع چنگ بزنه به نهادهای و ارگانهای دولتی که متولی تولید فیلم هستن. اصلا راه سومی دیگه وجود نداره. ما نه دیگه الان ژانر داریم، نه به قول معروف گونه های مختلف سینمایی داریم، هیچی، یعنی عملا هیچی نیستش این سینما. و فراموش نکنید سینما یک کالای فرهنگیه، یک کالای صرف صنعتی نیستش، شمایی که ذائقه مخاطب رو میسازید. و میگم این وقتی این جمعی این چیز رو دست به دست هم بده، طبیعیه که شما جنس اصلا مخاطب رو عوض میکنید.
درسته. حالا خانم معذرم چون همراهمون هستم و میدونم که خبرهای سینمایی و فرهنگی و هنری رو به جد دنبال میکنن، خودشون خبر تولید میکنن خیلی وقتا.
بله.
خانم معذن اجازه بدید از شما هم این سوال بپرسم، هم شما هم آقای لطفی عزیز، چقدر امیدوار هستید به تغییر وضعیت؟ الان جشنواره فجر در پیشه و هر حال میبینیم که یک هیئت انتخابی معرفی شدن، دبیر جشنواره تغییر کرده، وزیر ارشاد تغییر کرده، الان میتونیم چقدر امیدوار باشیم که عوض بشه فضا و دوباره ما سینمایی رو داشته باشیم که اون مخاطبی که قهر کرده با سالن‌های سینما شاید برگرده دوباره؟
حالا چیزی که خب الان داریم ازش صحبت میکنیم یک جریانیه که اتفاق افتاده و شاید با صرفا تغییر افراد خیلی شتاب، یعنی با سرعت عوض نشه، ولی این رویکردها میتونه خیلی بالاخره تاثیر داشته باشه. ما همین امسال گفته شد که فیلم های متنوعی در جشنواره حضور داره، شاید سال گذشته ما بیشتر یک ژانر رو در جشنواره شاهد بودیم، امسال خیلی میتونه چند ژانری تر باشه. ولی میگم این چیزیه که احتمالا نیاز داره که ما حتی یه سیاست گذاری هایی هم داشته باشیم، از کمک های نهادها گرفته. حالا ما معمولا هم سینمای ارگانی رو، خب سینمای مستقل بالاخره فازش متفاوته با سینمای ارگانی دیگه،
بله.
ولی و معمولا هم نقد شده به سینمای ارگانی، سینمایی که نهادها بالاخره کمک کردن. الان آقای لطفی گفتن که حتی شاید یه جایی نهادها ورود کردن و بدتر شده، مثلا دستمزد بازیگران یا مثلا فیلم های فاخری که صرفا اسم داشتن ولی نتونستن به یک فیلم ماندگار در ذهن مخاطب تبدیل بشن. نمیدونم واقعا سیاست گذاریه باید به چه سمت و سویی بره، ولی حداقل ما در نهایت همیشه مجبوریم امیدوار باشیم و امسال هم من امیدوارم حداقل لیستی که از فیلم ها تعداد ژانرهای مختلف اعلام شده چیزیه که نوید بخش اینه که یه مقدار فیلم های متفاوت تری شاید خواهیم.
آقای لطفی شما چطور فکر میکنید؟ فجر در پیش میتونه یه نقطه آغاز دوباره باشه برای سینمای قابل احترام تر؟
ببینید من با اون بحث صحبت خانم معذن خیلی موافقم که در واقع با آمدن و رفتن، یعنی یه زلزله‌ای در سینما تو این چند سال اتفاق افتاده که شاید حتی مثلا عمرش شاید از یک دهه پیش شروع شده باشه، یعنی منظورم از چند ساله منظورم این 3-4 سال اخیر نیست، شاید استارت این قضیه 10 سال پیش خورده تو. من یه اشاره‌ای بکنم، من خاطرم هستش فیلم اول سینماییم روایت ناپدید شدن مریم سال 93 اکران شدش و در اولین دوره گروه هنر تجربه بود و انقدر مخاطب استقبال کرده بود از اون گروه و رسانه ها حمایت کرده بودن که کم کم داشت اصلا سینمای بدنه رو میگرفتش. اینو واقعا به جرئت میتونم بهتون بگم، یعنی به نسبت ذریب اشغال هر صندلی کاملا داشت از سینمای در واقع بدنه جلو میافتاد، که خب حالا یه دلایلی باعث شدش که اصلا دوستانی از جمله خود تهیه کننده ها و دست‌اندرکاران سینما اصلا تمایل نداشتن که این اتفاق بیفته و به قول معروف به بیراهه کشیده شد. ولی میخوام خدمتتون عرض بکنم اینقدر این زلزله شدت و ریشترش بالا بوده که منم فکر نمی‌کنم واقعا با جابجا شدن در واقع مدیران اتفاق خاصی بیفته، مگر اینکه واقعا یک همت عالی وجود داشته باشه. ببین ما باید اگر میخوایم در واقع، شما از یک کلمه خیلی خوب استفاده کردین، سینمای محترمتر، یعنی من فکر میکنم الان بزرگترین موضوع، ببین کسی با سینمای کمدی که مشکل نداره که، اتفاقا خیلی خوبه، ولی موضوع سر اینه که اونم باید محترمانه باشه، فیلم احترام برانگیز باشه، یعنی حداقل یه سر شکل سینمایی داشته باشه. به عنوان فیلم کمدی ما دیدیم این همه فیلمای کمدی فاخر ساخته شدن، استقبال هم شده، منتقدا هم تشویق کردن، کسی با اون مشکلی نداره. با فیلم هایی که امروز در واقع به نظر من به سخیف‌ترین شکل ممکن داره تولید میشه و اکرام میشه و پر همپراق داره اکران میشه، بهترین سانسا رو میگیره، بهترین تبلیغات رو داره، بهترین سالن‌های سینما رو داره. داستان سر اینه و من فکر میکنم که باید واقعا یه بازنگری اساسی صورت بگیره. به عنوان مثال، مثلا دارم میگم دولت بیاد حمایتش رو از تولید ورداره و بیاره به اکران اختصاص بده. یعنی مثلا من فیلمساز مستقل اگر میام یه فیلم میسازم، دولت بیاد به من بگه که آقا یک سوم سرمایه فیلمت رو من بلیت میخرم، شما برو دو سوم دیگه رو پر بکن. خب هم من انگیزه پیدا میکنم، هم سالوندار انگیزه پیدا میکنه که اون فیلم رو اکران بکنه. یا بگه هر فیلم اجتماعی که در واقع اکران میشود یک سوم در واقع هزینه تولید اون رو بلیت میخره. خب هم سالوندار اتفاقا خوشحال میشه و تصمیم میگیره این فیلم رو اکران بکنه، هم برای سازنده خوبه. یا نه اصلا آتو من مثلا در نظر میگیرم شما تبلیغات بکنم. من چیزی که در واقع خیلی برام باعث تأسفه اینه که فیلم های اجتماعی و فیلم های مستقل جون و قدرت تبلیغات ندارن.
درسته.
این تبلیغات خیلی مهمه. اگر فیلم کمدی مثلا 20 واحد مثلا تبلیغات میکنه، یک فیلم در سینمای مستقل یا در سینمای اجتماعی باید 40 در برهه امروز باید 40 واحد این تبلیغات رو داشته باشه که بتونه در واقع گریم خودش رو از آب بیرون بکشه. ولی وقتی اینا وجود نداره، سانسا وجود نداره، تبلیغات وجود نداره، سالن خوب وجود نداره، خب طبیعیه که این اتفاق میفته. و شما همه الان مثلا این فیلم های مستقل یا اجتماعی که دارید میبینید ساخته این تتمه مثلا 4-5 سال گذشته، الان واقعا اصلا اتفاق نمیفته. میگم انقدر هزینه تولید فیلم بالا رفته که عملا در واقع اون فضا از بین رفته و دیگه تولیدی ما به اون شکل نداریم. میگم من معتقدم که تنها در صورتی اون سینمای محترم دوباره برمیگرده که واقعا یک نیت واقعی باشه که مدیران تصمیم بگیرن بله. که این کارو بکنن. و این اگه همین فرمون بخواد بره جلو، نه به نظر من هیچ اتفاقی نمیفته. 5% 10%
خانم معزن کلمه پایانی، یک دقیقه زمان داریم.
خیلی ممنونم از آقای لطفی. این بحث خیلی حتما ادامه داره، ولی امیدوارم دیگه امیدوارم که اتفاقات خوب بیفته و استراتژی ها تغییر کنه.
بسیار خوب. حالا حسن ختام این بحث میتونه تماس یکی از شنونده های ما باشه که خودشون هم دستی بر آتش فیلمسازی دارن، فیلم کوتاه میسازن. صحبت ایشون هم بشنویم و بعد دیگه این بحث رو به پایان برسونیم.
با سلام خیلی سلام باشه خدمت شما. من که شنونده قدیمی هستم، شاید اسمم زیاد شنده باشین، آرام ملکی. در رابطه با این الان برنامه که الان داره پخش میشن، گزارشه که الان میتفهمیم، میخواستم چیزی از کنم. مجری پرسید که چرا مخاطبین سینما کم شدن. در مورد اینه میخواستم این از کنم. من خودم یکی از معلولین هستم که در عرصه فیلمسازی فعال بودم و فیلم کوتاه ساختم و یکی دوتا از فیلمام در جشنواره های بین‌المللی و همچنین ایران مقام آورد. منتها چون حمایتی نشد، یعنی من خودم فیلم نامه نویسم، چندین فیلم نامه نوشتم، فیلمای خودم رو ساختم، منتها وقتی صدای من به جایی نرسید و متاسفانه به خاطر جوان بودنم و اینکه هنوز نام‌آور نبودم حمایت نشدم، خب من هم خب کشیدم کنار به تب. آرام ملکی از تهران.
خب اینم درد دل یکی از شنونده ها که براشون آرزوی موفقیت میکنیم. خیلی ممنونم از مهمان محترممون جناب آقای لطفی، هنرمند ارجمند، و همطور از شما خانم عطیه معزن سپاسگزارم. زنده باشید. این بخش هشتگ بود و امیدوارم اتفاقای خوب بیفته برای سینما. من خودم شخصا خیلی نگاه مثبتی دارم به جشنواره پیشرو و فکر میکنم میتونیم شاهد یک تحول باشیم و دوباره باز اون صفت رو باید تکرار بکنم، سینمای قابل احترام تری رو بتونیم مخاطبش باشیم. این استودیو 8 رادیو نمایشه.